أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومما ذكرنا ظهر القول فيما اشتبهت علّيته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان وأن أصالة عدم التزكية محكمة. فرمودن در مواردی که در مقابل اصالت البرائع یک اصل موضوعی مخالف وجود داشته باشه، با جریان اصل موضوعی دیگه نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسه، و همچنین با وجود جریان اصل موضوعی موافق نوبت به جریان اصل اباحه نمیرسه. و خلاصه این که با وجود یک اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد، اهم از این که این اصل موضوعی موافق با اصل حکمی باشه یا مخالف. برای این مطلب سه مثال از شبهه حکمیه مرحوم آخون بیان کردن که در این مثال ها هم اصل موضوعی مخالف بود و هم اصل موضوعی موافق. حالا در بحث امروز دو مثال از شبهه موضوعیه بیان می کنم که یک مثالش اصل موضوعی مخالفه و مثال دومش اصل موضوعی موافقه. مثال اولش این است که اگر ما یک گوشتی رو در بیابون ببینیم، مثلا حالا یقینم داریم که این گوشت مثلا گوشت گوسفند هست، اما نمیدانیم که آیا این گوسفند رو یک حیوانی جریده و گوشت او در بیابون افتاده، یا اینکه افراد این گوسفند رو ذبح کردن، تزکیه کردن و شرایط ذبح محقق شده، گوشت رو هم حالا مثلا یقین داریم گوشت گوسفنده. اینجا می‌فرمایند ما نمی‌تونیم بگیم اصالت الاباحه رو جاری کنیم و بگیم کل شیء لك حلال و نمی‌تونیم حکم به حلیت این گوشت بکنیم. چرا؟ چون یک اصل موضوعی وجود داره و اون اصل عدم وقوع تزکیه. قبلا اون زمانی که این گوسفند حیات داشت تزکیه بر او واقع نشده بود، حالایی هم که به صورت این گوشت در آمده شک میکنیم که تزکیه بر او واقع شده یا تزکیه بر او واقع نشده، از عدم وقوع تزکیه. و این اصل عدم وقوع تزکیه یک اصل موضوعیه و در اصالت الاباحه مقدم هست و ورود بر او داره. این یک مثال که در این مثال اولا شبهه ما شبهه حکمیه نیست، موضوعیت، یعنی نمیدونیم این گوشت معین خارجی آیا از گوسفند تزکیه شده یا از گوسفند غیر تزکیه شده. والله حکمش برا ما روشنه، اگر از گوسفند تزکیه شده باشد طاهر و حلال، اگر از گوسفند تزکیه نشده باشه نجسون و حرامون. شبهه ما موضوعیت با وجود اصل جاری در موضوع اصل این است که این گوشت معجن تزکیه با شرایط معتبره درش واقع نشده، این اصل بر اصالت الاباحه مقدمه. و در این مثال اصالت و عدم وقوع تزکیه با اصالت الاباحه مخالف هم هست. مثال دیگر فرقه نمی کنه، این خیلی خوب گوستن بوده دیگه. ببینید موضوع این رو مرحوم شیخ هم در رسائل داشتن، این مقدار تغییر هم اگر بخواد مضر باشه که دیگه جلوی جریان استصحاب رو میگیره تا اونه کنه. بله این مقدار تغییر که دیگه اشکالی نداره، بالاخره این گوشت قبلا گوشت این همین گوسفند زنده بوده، منتها به صورت زنده بوده. اون موقعی که این گوسفند زنده بود تصویر براش واقع نشده بود، حالا هم که به صورت این گوشت در آن حکم میکنیم واقع شده یا نه، استفهام میکنیم عدم وقوع تصویر را. اون علایل این مقدار رو البته همه هم نمیگن، ولی خیلی هم میگن این مقدار مضر نیست. شیخ این اشکال رو در رسائل مطرح کرده، اونجا مراجعه بفرمایید که این که حالا قبلا زنده بوده بعدا فوت شده، آیا این موجب تغییر موضوع میشود یا موجب تغییر موضوع نمیشه. مورد دوم این است که اگر یک گوسفندی الان هست، ما شک داریم که آیا این گوسفند جلل عارض او شده یا نه، آیا یک مانعی عارض او شده یا نشده، جلل و نجاست خار شده یا نشده، و اینجا بعد از شک که در طرق مانع اینجا میم استصحاب میکنیم قابلیت لتزکیه را، میگیم قبلا این گوسفند، این گوسفند معین قابلیت لتزکیه را داشت، اما حالا شک میکنیم که آیا به جهت این که مانعی که جلوی تزکیه رو بگیره و مانع باشه از قابلیت، آیا عارض شده یا عارض نشده، استصحاب میکنیم قابلیت لتزکیه را. این اصل موضوعی با اصالت الاباحه اتحاد داره، از نظر حکم موافقه. اصالت الاباحه دیگه این گوشت حلاله، اصالت القابلیه للتزکیه هم دیگه این حیوان اگر تزکیه بشه با سایر شرایط این هم علیت داره. پس این دو مورد از شبهه موضوعی جه این رو تطبیق کنیم تا تنبیه بعد. و مما ذکرنا ظهر الحال فی مشتبهت علیته و حرمته، از اون چه که ذکر کردیم روشن شد حال در اون چه که حلیت و حرمتش مشتبه هست، به شبهت موضوعی جه من الحیوان، به سبب شبهه موضوعی جه از حیوان، فی مشتبهت حلیت و حرمته من الحیوان متعلق مشتبه هست. و اما اصالت عدم تزکیه محکمتون فیما شکتیها لعجل شک فی تحقق معتبرت تزکیه شرعن، اصالت عدم تزکیه حاکم است در موردی که شک شود فیها در حلیت و حرمت یا در شبهه موضوعیه. حالا در حلیگه بهتر زمین رو خورده، حلیگه از باب شک در تحقق اون چه که معتبر از تر تزکیه شرعن. عرض کردم یه گوشتی رو پیدا کردیم، میدونیم این گوشت گوسفنده، گوسفندم قابلیت برای تزکیه را داره، اما نمیدانیم آیا یه حیوان درندهی این گوشت رو از بدن گوسفند جدا کرده و انداخته در این بیابون، یا افرادی آمدن و گوسفندی رو ذبح کردن، تصفیه شرعی کردن و این گوشت باقی مونده از اونها، شک داریم، می‌فرماید که اینجا از عدم تصفیه. پس ببینید ما در اون شبهه حکمیه قسم اول، اونجایی که در شبهه حکمیه بود ارنه، نمیدانیم که قابلیت تصفیه رو داره یا نه، اونجا اصلی که جاری می‌کردیم اصل عدم قابلیت به تصفیه بود و می‌گفتیم این استصحاب استصحاب چی هست؟ عدم ازلیه. اما این استصحاب استصحاب عدم قابلیت نیست، استصحاب عدم وقوعه. شک می‌کنیم در این گوسفند معین آیا تصفیه با سایر شرایط واقع شده یا واقع نشده، از عدم وقوع تصفیه. همین حق جاری میشه. الان اگر یه گوسفندی رو یه نفر ذبح کرد، شما بعد از 5 دقیقه رسیدید، شک میکنید که این آقا درست شرایط رو رعایت کرد یا نکرد، تصفیه واقع شد یا واقع نشد، از عدم وقوع تصفیه. این محکمت و محکمت لغویه در اینجا، یعنی حاکم لغوی، که حاکم لغوی بر ورودم تعبیر میشه. کما امن اصالت قبول تصفیه محکمتون اذا شد کفی ترز ما جمنه هست. حالا اگر یک گوسفندی هست، ما شک داریم در این که آیا چیزی که مانع از قبول تصفیه باشه، برسید مثل جلل مثلا، آیا چیزی که مانع از قبول تصفیه باشه عارض شده یا عارض نشده، اینجا می فرماید این اصل دوم رو جاری می کنید، اصل قابلیت تصفیه. و یحکم به ها، حکم می شود به این قبول تصفیه یا به خود تصفیه، فیما احرز الفریو به سایر شرایطها اداهو، در اونجایی که فری و قطع اوراد اربعه احراز شود با سایر شرایط، اداهو یعنی ادا قبول تصفیه. این قابلیت به تصفیه، ما شک میکنیم آیا چیزی مانع از این قابلیت هست یا مانع نیست. چیزی که مانع آیا به وجود آمد یا به وجود نیامد، هر دوش هست. برای که مرحوم آخون فقط یک ورزش رو بیان میکنه، یه وقتی هست که یه چیزی رو ما مثلا مثل جلل یقین داریم مانع از تصفیه، یه وقتا یه چیزی رو شک داریم که مانعیت از تصفیه داره یا نه. اگر ما شک بکنیم در وجود مانع یا شک کنیم در مانعیت این مانع، در هر دو صورت ما استصحاب میکنیم قابلیت تصفیه را. این استصحاب قابلیت یک اصل موضوعی موافق با اصالت العبارت که در شبهه موضوعیه جاری میشه. کما لا یخفا فتأمل جیدا. این تمام کلام در تنبیه اولی که مرحوم شیخ در اینجا عرض می شود که عنوان فرمودن. در این تنبیه دوم مرحوم آخون بین دو تنبیه از تنبیهات شیخ در کتاب رسائل جمع کردن، بین تنبیه دوم از تنبیهات شبهه تحریمیه حکمیه در رسائل و تنبیه دوم از تنبیهات شبهه وجودیه حکمیه. شیخ در کتاب رسائل بعد از اینکه شبهه تحریمیگه حکمیگه رو میگه تنبیهاتی داره، بعد از اینکه شبهه وجوبیگه حکمیگه رو میگه تنبیهاتی داره. مرحوم آخون بین تنبیه سوم از شبهه تحریمیگه و تنبیه دوم از شبهه وجوبیگه در این بحث امروزشون در اینجا جمع کردن. و مطلبی که در اینجا عنوان می‌فرماید این است که مطلب در حقیقت دو تا عنوان داره. یک عنوان می‌فرمایند که تردیدی نیست در این که احتیاط عدلاً و شرعاً حسن داره. ما اون چرا که در مقابل اخباری ها انکار کردیم لزوم احتیاطه، اما ترجیحی نیست در این که احتیاط عقلا و شرعاً حسن. عقلا از باب این که ما حفظ واقع می کنیم، اگر انسان یه عمل احتیاطی رو انجام بده با احتیاط محافظت بر واقع تحقق پیدا می کنه، حفاظت از واقع محقق میشه، لذا عقلا حسن. و شرعاً این روایاتی که ما در باب اخبار توقف و اخبار احتیاط داشتیم، در این که ما از این روایات استفاده می کنیم در نظر شارع احتیاط یه امر مستحسنی هست، این هیچ تردیدی نیست. لذا ما اون چرا که انکار می کنیم در مقابل اخباری ها لزوم احتیاطه، اما اینی که احتیاط یه امر مستحسنی هست عقلاً و شرعاً، این تردیدی درش نیست. این یک مطلب. مطلب دوم می فرماید لا ینبغی که اگر کسی آمد یک عملی رو به عنوان احتیاط آورد، به احتمال مثلا در شبهات وجودیه، به احتمال امری که در اینجا وجود داره، یا در شبهات تحریمی یا آمد ترک کرد که احتمال وجود نهی، مرحوم آخون مثل مرحوم شیخ می فرماین که شکی نداریم که بر این عمل احتیاطی ثواب مترتب میشه. خب این دو تا مطلب در حقیقت به عنوان مقدمه برای یک اشکال مهم که اساس این تنبیه دوم رو مرحوم آخون برای بیان این اشکال و حل این اشکال متعرض شدن. و این اشکال رو هم باز مرحوم شیخ در کتاب رسائل عنوان فرموده و در مقام جواب از این اشکال مرحوم شیخ برآمده. اشکال این است که احتیاط در غیر عبادات یک امر ممکن الوقوعه و هیچ تردیدی نداره، در عبادات در مواردی که جبران امر بین وجوب و استحباب باشه باز احتیاط امکان داره. من نمیدانم که آیا دعا عند رؤیت الهلال در اول ما واجب است یا مستحب. چه واجب باشد که مستحب، ما می توانیم به نیت امری که در واقع موجوده، حالا یا امر وجودی یا امر استحبابی، ما بیاییم این دعا رو اتیان بکنیم، به قصد القربه این دعا رو انجام بدیم و امر عبادی محقق بشه و فعل ما به عنوان فعل عبادت واقع بشه. این نمل اشکال در اونجایی که یک امر عبادی ظاهر مدار بین وجوب و غیر استحباب باشه، یعنی احتمال بدیم وجوب را، احتمال بدیم شراحت را، احتمال بدیم وجوب را، احتمال بدیم عباده را. اشکال در چنین موردیه که احتیاط در چنین مواردی چگونه جریان داره و بیان اشکال که متوقف است در این که این سه نکته رو ما بگیم یا دو نکته. یک نکته این است که عبادات نیاز به قصد قربت داره و اگر ما بخواهیم در یک عبادتی احتیاط بکنیم، این احتیاط منفک از قصد قربت نمیتونه باشه. ما بخواهیم بیایم احتیاط بکنیم بدون اینکه قصد قربت در کار باشه، یعنی عبادتی واقع نمیشه. عبادت نیاز به قصد قربت داره. احتیاط در عبادات یعنی احتیاطی که ملازم است با اینکه انسان در عمل خودش قصد قربت رو هم بیاوره. از اون طرف قصد قربت متوقف است بر اینکه امری در واقع باشه. قصد قربت یکی از مصادیق و وجوه قصد امره، یعنی باید امری باشد ما به داعی انتصال اون امر اتیان بکنیم. این داعی انتصال امر رو بهش میگن قصد قربت. پس قصد قربت توقف دارد در وجود امر. خب اون هم کدام امر؟ آیا امر واقعی که انسان نسبت به او جاهله، انسان میتونه قصد انتصال اون امر رو بکنه؟ خیر، اون امری را انسان میتواند قصد انتصالش رو بکند که برای انسان معلوم باشه. یعنی بگه من به خاطر اینکه خداوند امر فرموده این عمل رو انجام بدم، به قصد امتصال امر، این امر متعلق به این فعل، میخوام امر را انجام بده. پس ما با توجه به این سه نکته، یک، عبادت نیاز به قصد قربت دارد، دو، قصد قربت متوقف است بر امر، سه، اون امری که قصد قربت بر او متوقف است امری است که برای مکلف معلوم باشه، امر واقعی به درد نمی خوره. با توجه به این سه تا نکته بگیم آقا در دوران بین وجود و غیر استحباب کیفیت یتحقق الاحتیاط. الان ما نمیدونیم آیا این فعل واجب است یا مباح. وقتی که یک طرفش مباح شد یعنی احتمال میدیم امری نداشته باشیم. اگر احتمال میدیم امری نباشد، ما چگونه میتونیم قصد قربت بکنیم و عبادت را به عنوان احتیاط محقق بکنیم؟ احتیاط در عبادات در این مورد که دوران بین وجود و غیر استحبابه، این امکان نداره. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در کتاب رسائل دو راه برای جواب از این اشکال بیان کرده و هر دو راه رو مورد مناقشه قرار داده. و بعد مرحوم آخون در اینجا هم دراه رو میگن، هم مناقشات شیخ رو میگن، هم خودشون جوابهای اضافهی که دارن اونها رو هم در اینجا بیان میکنن. اون دراه یک راهش آمدن از راه قاعده ملازمه وارد شدن، گفتن آقا ما شکی نداریم در این که احتیاط عقلن حسنون، عقلن حسنون یعنی عقل امر می کند به عمل احتیاطی. قاعده ملازمه میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی رو که عقل به او حکم بکند شارع به او حکم بکند. نتیجه این می شود اگر عقل نسبت به احتیاط امر داره، شارع هم نسبت به احتیاط امر داره. ما از راه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اثبات میکن شارع امر داره. شما هم که دنبال امر بودید دیگه، دنبال این بودید، مشکل شما همین بود که این جایی که دوران بین وجود و غیر استحبابه، وجود امر برای ما معلوم نیست. چرا ما با این قاعده ملازمه بگیم امر موجوده و سبب همین امر اصل امتثال همین امر بشه و احتیاط در عبادات که توقف داره در تخت قربت به مکان من الامکان. این یک راه. راه دوم آمدن از راه بله مناقشه جملان دید. مناقشه این راه مرحوم آخون می فرماین که این راه مستلزم دوره. البته حالا تو مناقشه راه اول و دوم مشترک بود، میخواستیم بعدن بگیم، حالا باز عرض میکنیم. این فرماین این راه مستلزم دوره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر امر بخواد عارضه بر احتیاط بشه، امر توقف داره بر احتیاط از باب اینکه کل عارضه یتوقف علی معروضه، هر عارضی توقف بر معروضش داره. بیاض توقف داره بر این که اول یک جداری باشه تا ابیضیت توقف پیدا بکنه. نمیشه بگیم ابیضیت هست اما جدار وجود نداره. همانطوری که در عارض و معروض تکوینی آن معروض نباشد عارض معنا نداره، عارض توقف داره بر معروض، امر عنوان حکم رو داره، احتیاط عنوان موضوع رو داره. کل حکم یتوقف علی موضوعه. پس امر توقف دارد بر موضوعش که احتیاط باشه، در حالی که شما در این قاعده ملازمه آمدید از راه احتیاط به امر رسیدید. یعنی امر عرض می شود آمدی در این قاعده ملازمه با امر عبادیت این احتیاط رو درست کردید. یعنی گفتید با قاعده ملازمه کشف می کنیم که امر هست. امر به چی هست؟ امر هم برای ما عبادیت احتیاط رو درست می کنه. یعنی طبق این قاعده ملازمه و این راهی که آمدیم، حسن احتیاط متوقف بر امر شد، در حالی که از اون طرف هم گفتیم امر هم متوقف بر حسن احتیاط. از باب این که هر عارضی توقف بر معروض داره، امر توقف داره بر این که اول احتیاط امکان داشته باشه. امر توقف دارد بر این که احتیاط ممکن باشد تا امر به او تعلق پیدا بکنه. اوندر برای این که احتیاط ممکن باشد از راه قاعده ملازمه گفتید ما کشف امر می کنیم، از امکان احتیاط هم متوقف بر امر شد. امر متوقف بر احتیاط یا امکان احتیاط؟ امکان احتیاط متوقف بر امر و هازا دورم. چرا حسن احتیاط عقلی ندارید بگه؟ نه، عقل حکم به احتیاط میکنه یا نه؟ چرا؟ میدونم بین امری که احتمال وجود و اباحش میدیم احتیاط امکان داره عقلا یا نه؟ خیلی، همین کافیه دیگه. اگه عقلا احتیاط امکان داشته باشه، ما میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، از راه قاعده ملازمه امر شارع رو هم به دست میاریم.
راهب فهمت؟ چرا دیگه؟ به خاطر اینکه اگر شما ما همون گفتیم احتیاط در عبادات قصد قربت میخواد، قصد قربت قصد امره، قصد امر امر میخواد، پس احتیاط توقف بر امر داره. منتها امرش رو از جای قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع به دست آوردیم. اون طرف هم چرا دیگه امر توقف بر امکان احتیاط داره؟ از بابی که هر عارضی توقف بر محروض داره. هم حکم اگه نیست، حکم توقف بر موضوعش داره. اول باید احتیاط امکان داشته باشه تا امر به اون بعدا تعلق پیدا کنه. پس هر امری، هر حکمی توقف دارد در وجود موضوعش قبل از اون حکم، در تحقق موضوعش. اینجا موضوع ما امکان احتیاطه. امکان احتیاط اگر بخواد امر رو تعلق پیدا کنه، قبل از تعلق اول خودش تحققی داشته باشه، و الا اگر اختیار اصلا محال باشه هیچ وقت امر رو تحقق تعلق پیدا نمی کنه. اگه شما آمد گفت آقا اصلا ما تو عالم جنس نداریم، ابدیت بودن میتونه محقق بشه؟ نمیتونه محقق بشه. این یک راه که مرحوم آخوند اینجا بیان می کنه. اون وقت در لابلای این راه، در لابلای این جواب، مرحوم آخون اصلا میخوان بفرماین که ما قاعده ملازمه در اینجا برای ما نمیتواند اثبات کند امر مولوی را. قبل از این که به جواب دوم اصلا برسیم، میفرماین که این قاعده ملازمه یک اشکالش اشکال دوه. اشکال دوم که این اشکال دوم رو هم شیخ در رسائل داره این است که ما با قاعده ملازمه نمیتوانیم کشف یک امر مولوی رو بکنیم. چرا؟ به دلیل این که ما میگیم عقل حکم میکند به حسن احتیاط. حسن احتیاط از باب اطاعت، از باب انقیاد. انقیاد که تعبیر فنی مانند خود اطاعت، اگر شارع بیاد امر رو متوجه به اطاعت بکند، بفرماید اطیع الله، آیا این امرش ارشادیه یا مولوی؟ ارشادیه بلا شک. اگر امر متوجه انقیاد بکند، اون امر هم می شود امر ارشادی. احتیاط مصداق برای انقیاد است. این یک. انقیاد یک نوعی از اطاعت است. این دو. امر به اطاعت ارشادی پس امری هم که ما نسبت به احتیاط پیدا می کنیم اونم میشه ارشادی. پس اشکال دیگر این است که قاعده ملازمه برای ما یک امر مولوی درست نمی کند. و اون چه که ما در اساس اشکال آمدین گفتیم احتیاط در عبادات قصد قربت می خواد، قصد قربت قصد امر، قصد امر امر می خواد، اون چه که مراد مستشکل از امر، امر چی هست؟ امر مولویه. و قاعده ملازمه برای ما امر ارشادی رو میگه. البته مرحوم آخون اینجا کلماتش مقداری نامنظمه، یعنی در اول مسئله اشاره کردن به این که قاعده ملازمه امر مولوی رو اثبات نمی کنه، بر 5-6 دفعه بعد این روی مقداری توضیح دادن که مقداری تفکیک شده در مطالب و اینها. تا اینجا از اشکال یک جواب خوندیم و از این جواب چند تا جواب دادیم؟ دو تا جواب رو در اینجا بیان کردیم. جواب دوم از اشکال آمدن از حالا میخواید رو تصریح کنیم اگر بحث بود از کنیم اصانی انهو لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعن و عقلن. شبهه ای نیست در اینجا احتیاط شرعن و عقلن حسن. عقل هم گفتیم از باب اینکه حفظ و واقع میکنه، محافظت بر واقع. شرع هم از باب روایاتی که وارد شده. ما اگر از اون روایات لزوم مولوی رو نفهمیم، لااقل استحباب رو استفاده میکنیم، هم در وجودیه، هم در تحریمیه، هم در عبادات، هم در غیر عبادات. این یه نفله. کمالای هم بجل ارتیاب در استحقاق ثواب، ثواب وجود داره. دیما از احقاق و اطا او ترک دیاورد. این اطا در شبهه وجودیه، ترک در شبهه تحریمیه. جدائی احتمال الامر، احتمال امر باز در شبهه وجودیه، او نه در شبهه تحریمیه. خب بله؟ نه ببینید، این رو جوابش که آخون دادن درسته. یعنی اگه ما باشیم و واقعا روایات امر ارشادی داره، امر ارشادی بر خود امر ثواب و عقاب اصلا درش متردد نیست. اون تا حالا با قطع نظر از اون ارشادی بودن و اینها، این مقدار رو ما میفهمیم که از نظر شارع مسئله احتیاج مسئله مطلوبیه برای شارع. این مقدار رو نه ببینید، حرف کردم این دیگه با قطع نظر از ارشادی بودن. اون وقت در ارشادی بودن، ارشاد تابع مرشد و الیه. این نکته رو خوب دقت کنید، اگر شارع ارشاد کرد به اینی که آقا فلان عمل در نزد من هم مطلوبه، اینجا چون خود اون عمل نه تبعیت از این امر، خود اون عمل درش یک مطلوبیتی برای شارع وجود داره، اگر اون عمل رو انجام دادیم به اعتبار اون عمل یه ثوابی هم، نه به اعتبار تبعیت از امر. در امر مولوی ممکنه در خود فعل هیچ مصلحتی هم نباشه، ولیکن به اعتبار اینکه ما تبعیت از امر کردیم شارع ما ثواب میده. در امر ارشادی به اعتبار تبعیت از امر ثواب نیست، اما ممکنه مرشد و الیهش فعلی باشه که در اون فعل چیه؟ ثواب هست. مثلا حالا بهتون عرض میکنم، اگر یه کسی آمد گفت من شما رو راهنمایی میکنم، برو فلان جا کتاب دارن میدن، مجانی هم دارن کتاب میدن. ببینید این گفته من تبعیت از گفته شما رو به نفعی نمیرسونه و ثوابی نفعی برای این تبعیت قائل شما نمیشه، اما اگر رفتید دنبال مرشد و الی یک دوره کتاب میگیرید. نه عرض میکنم شارع امر کرده، نه دقت کنید، شارع امر کرده به احتیاط که در خود مرشد و الی ثوابه، یعنی در خود احتیاط نه در خود امر به احتیاط. امر به احتیاط غیر از خود احتیاطه. خود احتیاط رو شارع میگه برای لرجاء درک الواقع، که لرجاء درک الواقع معلوم میشه ثواب به اعتبار واقع نه به اعتبار امر به احتیاط. و ربما یشکل، و این اشکال مهم که هر طرف فرض از تنبیه هم برای ذکر این اشکاله، که جریان الاحتیاط در عبادات هندر دوران الامرین وجوب و غیر استحباب، در دوران امرین وجوب و استحباب این اشکال نیست. من جهت ان العباده لابد فیها من نیت القربت، بیان اشکال این است که عبادت قصد تقرب میخواد. قصد تقرب یکی از وجوه قصد امره، قصد امرم توقف دارد علی علم به امر شارع. امر شارع رو ما تفصیلن بدونیم، مثلا بدونیم شارع فرموده روزه بگیریم، تفصیلن علم به امر شارع داریم که اینجا میگیم قصد میکنیم امر را. اما گاهی اوقات اجمالا هم، مثلا اجمالا که خود شیخ هم در رسائل مثال زده برای اجمال، فرموده اونجایی که قبله مشتبهه، جایی که قبله مشتبهه نمیدونیم به کدام یکی از این اطراف باید بخونیم، اگر آمدیم به هر چهار طرف خوندیم، اونجا میگیم آقا امر شارع به یکی از این اطراف که نحو اجمال تعلق پیدا کرده، اونم مانعی نداره. قصد وجه نه مراد این وجه در اینجا،
نه ببینید اینجا که میگیم قصد قربت یکی از وجوه یعنی که از مشاهده است. بله کسانی که قصد وجه معتبر میدونن میگن که حالا امر رو هم که میگیم باید امر وجودی. بله اونم عرضی شده که مطابق قول خیلی ضعیفیه اعتبار قصد وجه عمدتا در بین قدما بود و در بین متأخرین که دیگه به طور کلی اعتبار نداره. خب متوقف بر علم و امر شعار تفصیلا رو اشماره. خب از شروع میکنم به جواب. اولین جواب و حسن الاحتیاط اصلا لا یکاد و یجدی فی رفع الاشکال. یعنی بعضی آمدن از راه حسن عقلی احتیاط وارد شدن، قاعده ملازمه را به زمینه کردن، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، بعد نتیجه گرفتن پس احتیاط امر دارد. خوبی فهمد ولو قیل به کونه موجبا به تعلق الامر بهی شرعا، ولو این که این موجب باشد برای تعلق امر به احتیاط شرعا. این ولو قیل اشاره داره به این که این قاعده ملازمه اثبات امر مولوی شرعی نمی کنه. طبق اون توضیحی که دادیم و خود آخوند هم 4-5 سطر قرد میگن، قاعده ملازم اثبات امر مولوی نمی کنه، امر ارشادی می کنه. حالا آخوند میگه ولوی که ما این حرف رو بپذیریم که قاعده ملازمه موجب لتعلق امر به احتیاط شرعن مولوی جد، اما اشکال اساسی دور دباهت توقفهی که توقف امر داره به کونه، یعنی کون حسن عقلی احتیاط، ولو قیل به کون حسن عقلی احتیاط موجب تعلق امر به احتیاط شرعن باشه، وقت موجب باشه از که راهی موجب باشه؟ قاعده ملازمه بداحت از توقف امر در ثبوت احتیاط. چرا توقف داره؟ این توقف العارض مفعول مطلق نوعیه، به نحوه توقف عارض بر معروف. احتیاط به منزله موضوع امر به منزله حکم و عارض، هر موضوعی هر حکمی توقف دارد بر موضوعش. این از این طرف و شما میخواهید با حسن احتیاط برسید به امر، پس امر عرض میشه از توقف دارد بر احتیاط از باید توقف عارض بر محروض. از اون طرف خود حسن احتیاط هم توقف بر امر داره، به قاعده ملازمه امر رو اول میارید تا به نتیجه حسن احتیاط شرعی برسید. بله؟ خب نه احتیاط شرعی، احتیاط شرعی که شما بخواید قصد قربت بکنید این توقع در امر شرعی داره یا نه؟ بله دیگه، اما اساس اشکال همینه. احتیاط در عبادات شما اگر بخواید احتیاط شرعی بکنید یعنی قصد قربت هم بیارید، این توقع بر امر داره یا نداره؟ توقف داره دیگه. فکیفه یوکل ان یکون من مبادع ثبوته، چگونه معقول است که ان یکون اسم یکون امره، امر از مبادی ثبوت احتیاط باشه. یعنی شما با امر شارع بیایید اثبات کنید امکان احتیاط را. چگونه امکان داره که شما با امر بیایید احتیاط رو اثبات بکنید؟ احتیاط به نظر اینکه قصد قربت، در حالی که خود امر هم توقف بر احتیاط داره، چون امر عارض و احتیاط معروف ضرور هست. بله؟ میدونم الان که میخواییم احتیاط کنیم قصد قربت میخواییم بیاریم یا نه؟ درسته؟ قصد قربت امر میخواد یا نه؟ اجازه بدیم امر شرعی مولوی میخواد یا نه؟ پس احتیاط توقع و امر داد امر این درست شد؟ نه ما بخواهیم الان بگیم امر شارع به همین احتیاط تعلق پیدا کرده، نه به احتیاط عقلی. بخواهیم بگیم امر شارع به همین احتیاط تعلق پیدا کرده، نه به احتیاط عقلی، به احتیاطی که درش خست و قربت معتبره. و صلی الله علیه وسلم. Thank you.